با دهان باز به او خیره شدم. آخرش به سختی گفتم: منظور چیه؟ یعنی چی که هیچ مهمونی نبوده؟ گفت: اون کابین خالیه، برای یه مهمون دیگه رزرو شده بود، یه سرمایه گذار به اسم ارنست سولبرگ، اما یکم مونده به سفر گفت نمیاد. به هم گفتن دلایل شخصی بوده. پس اون دختری که من دیدم قرار نبوده اونجا باشه؟ شاید یکی از اعضای خدمه بوده یا یه نظافتچی. نبود، داشت آماده می شد، توی اتاق زندگی می کرد. چیزی نگفت. لازم نبود بگوید، سوالش واضح بود. اگر دختر توی اتاق مانده بود، پس وسایلش کجا بود؟ با ضعف گفتم: ممکنه یکی وسایلشو برده باشه، تو اون وقتی که منو دیده و تو اومدی. واقعا؟ صدای نیلسون آهسته بود. سوالش شکاکانه نبود، تمسخرآمیز نبود، فقط گنگ بود. روی مبل نشست. فنرهای آن زیر جثه بزرگش جیر جیر کردند و من روی تخت فرو رفتم و صورتم را در دستهایم گرفتم. چون راست می گفت، به هیچ وجه ممکن نبود که کسی بتواند اتاق را تمیز کند. نمی دانستم دقیقاً از زنگ زدن به کارلا و رسیدن نیلسون به اتاقم چقدر زمان گذشته بود، اما امکان نداشت بیشتر از چند دقیقه بوده باشد. 5 دقیقه، حتی اکثر 7 تا، احتمالاً حتی نه آنقدر. کسی که آنجا بود شاید وقت پیدا می کرد که خون را از شیشه پاک کند، اما همش همین بود. به هیچ وجه امکان نداشت که توانسته باشد کل کابین را خالی کند. چه کار می توانست با وسایل بکند؟ اگر وسایل را جابجا کرده بود من می شنیدم و واقعا فرصت نبود که همه چیز را جمع کند و به ته راه رو ببرد. آخرش رو به دستهایم گفتم: لعنتی، لعنتی. نیلسون به آرامی گفت: خانم بلکلاک. و یک هم می دانستم که از سوال بعدیش خوشم نخواهد آمد. خانم بلکلاک، شما دیشب چقدر نوشیدنی خوردین؟ به اون نگاه کردم و گذاشتم آرایش به هم ریخته و عصبانیت توی چشمهای گیج خوابم را ببیند. عذر می خوام؟ فقط پرسیدم که انکارش فایده‌ای نداشت. همه من را سر شام دیده بودند که نوشیدنی خورده بودم. بعد سراغ نوشیدنی های دیگر رفته بودم و بعد از شام شات زده بودم و همه اینها باعث می شد حفره‌ای به پهنای 1 کیلومتر در ادعای هوشیار بودنم درست شود. با بی‌شرمی گفتم: آره، خیلی نوشیدنی خوردم، ولی کور خوندی اگه فکر می کنی با یه نصف لیوان تبدیل به یه آدم منگ و پاتیل دیوونه می شم که فرق واقعیت و رویا رو نمی فهمه. به این حرفم جوابی نداد، اما نگاهش به سمت سطل زباله کنار قفسه نوشیدنی حرکت کرد که در آن تعدادی بطری کوچک نوشیدنی روی هم انباشته شده بودند. سکوتی برقرار شد. نیلسون دقیقاً منظورش را به زبان نیاورد، اما نیازی نبود. از دست آن نظافتچی‌های حرامزاده. با دندان‌های به هم فشرده گفتم: شاید زیاد نوشیدنی خورده بودم، اما منگ نبودم، نه اونقدر. میدونم چی دیدم، چرا باید همچین چیزی رو از خودم در بیارم؟ به نظر می آمد این حرفم را قبول کرده باشد و با خستگی سرش را به نشانه تایید تکان داد. خیلی خوب خانم بلکلاک. دستی به صورتش مالید و صدای ساییده شدن تحریش بلندش به کف دستش را شنیدم. خسته بود و یک مرتبه، و با اینکه ربطی نداشت متوجه شدم که دکمه های کت یونیفرمش کج بسته شده و یک جا دکمه ای در پایین جا مانده بود. ببینید، خیلی دیر وقته. شما خسته هستین. خودت خسته هستی. با چیزی بیشتر از ذره‌ای بدجنسی جوابش را دادم، اما او فقط سرش را به نشانه تایید تکان داد، بدون هیچ گونه خصومتی. بله، خسته هستم. فکر میکنم تا صبح کاری از دستمون بر نمیاد. یه زن پرت شده. با صدای بلندتری گفت: هیچ مدرکی وجود نداره. بلندی صدایش باعث شد حرفم را قطع کنم و برای اولین بار در لحنش عصبانیت وجود داشت. با صدای آهسته تری گفت: عذر میخوام خانم بلکلاک، نباید باهاتون مخالفت میکردم، اما حس نمیکنم به اندازه کافی مدرک وجود داشته باشه که الان میخوایم همه مسافرای دیگر رو بیدار کنیم. بیاین هر دومون کمی بخوابیم. ترجمه حرفش که به زبان نیاورد این بود: و شما هوشیار بشین. بعد صبح سعی میکنیم حلش کنیم. شاید اگه ببرمتون که خدمه کشتی رو ببینید، بتونین این دختری که توی کابین دیدین رو پیدا کنیم. واضحه که این دختر از مسافرا نیست، درسته؟ اقرار کردم. دیشب سر شام نبود. ولی اگه عضو خدمه باشه چی؟ اگه یکی گم شده باشه و ما داریم با به صدا نیاوردن آژیر خطر وقت تلف میکنیم چی؟ الان با کاپیتان و ناظر کشتی صحبت میکنم و وضعیت رو به اطلاعشون میرسونم. اما تا اونجایی که میدونم هیچ کدوم از اعضای خدمه گم نشدن. اگه شده بودن یکی متوجه میشد. این یه کشتی خیلی کوچیک با اعضایی که به هم نزدیکن. سخته که کسی بدون اینکه کسی بفهمه گم بشه. حتی شده برای چند ساعت. شروع کردم که بگویم فقط فکر میکنم، اما حرفم را قطع کرد. این دفعه مؤدبانه و با قاطعیت: خانم بلکلاک، من بدون یه دلیل قانع کننده خدمه و مسافرا رو از خواب بیدار نمیکنم. عذر میخوام. به کاپیتان و ناظر کشتی اطلاع میدم و اونا هر کاری که صلاح بدونن انجام میدن. فعلا شاید شما بتونین دختری رو که دیدین برام توصیف کنین و منم میتونم فهرست مسافرا رو دوباره چک کنم. ترتیبی بدم که همه اعضای خدمه که شیفتشون نیست و شبیه مشخصاتی که میگین هستن فردا بعد از صبحونه توی رستوران باشن تا بتونین ببینیدشون. با ترش روی گفتم: باش. شکست خورده بودم. میدانستم چه دیده بودم، چه شنیده بودم، اما همین قدرش معلوم بود که نیلسون نظرش را تغییر نمیداد. و آنجا وسط اقیانوس چه کاری از دست من برمی آمد؟ سعی کرد من را به حرف وادارد. خب، چند سالش بود؟ قدش چقدر بود؟ سفید پوست بود؟ آسیایی؟ سیاه؟ گفتم: کمتر از 30 سال، تقریبا هم قد خودم. سفید پوست، در واقع رنگ پریده بود، انگلیسی صحبت می کرد. نیلسون اضافه کرد: با لهجه؟ سرم را تکان دادم: نه، انگلیسی بود، یا اگه نبود کاملا دو زبانه بود. موهای بلند و تیره داشت. یادم نمیاد چشمش چه رنگی بود. فکر کنم قهوه‌ای تیره. مطمئن نیستم. هیکلش لاغر بود. اون خیلی خیلی خوشگل بود. همینو یادمه. خوشگل؟ آره، خوشگل. میگیری چی میگم؟ اعضای صورتش جذاب، پوستش صاف، آرایش داشت، آرایش چشم غلیظ. آها، و یه تیشرت پینک فلوید پوشیده بود. نیلسون با چهره جدی همه را نوشت و بعد بلند شد و فنرهای مبل به نشانه اعتراض یا شاید خلاصی جیر جیر کردند. ممنون خانم بلکلاک. حالا فکر کنم بهتر دوتامونی خورده بخوابیم. صورتش را مالید و درست مثل خرس بزرگ و بوری به نظر می آمد که به زور از خواب زمستانی بیدارش کرده باشند. صبح چه ساعتی منتظرتون باشم؟ چه وقتی براتون مناسبه؟ 10، 10:30؟ گفتم: زودتر، دیگه الان نمی خوابم. هیجان داشتم و می دانستم دیگر خوابم نمی برد. خب، شیفتم ساعت 8 شروع میشه. براتون خیلی زوده؟ با قاطعیت گفتم: عالیه. همونطور که خمیازه ای را سرکوب میکرد به سمت در رفت و من نگاهش کردم که با قدمهای سنگین توی راه رو به سمت پله ها حرکت میکرد. بعد در را محکم بستم و آن را دو قفله کردم و رفتم و روی تخت دراز کشیدم و به دریا خیره شدم. موجها در نور ماه تیره و لغزنده بودند، مثل پشت والها. خودشان را به زحمت بالا می کشیدند و بعد به پایین سر می خوردند و من دراز کشیدم و بالا و پایین شدن کشتی با تلاطم آب را حس کردم. امکان نداشت خوابم ببرد، این را می دانستم. عصبانی بودم، اما درست نمی دانستم چرا. چون همان موقع جسد زنی در تیرگی سیاه دریای شمالی شناور بود و احتمالاً قرار نبود هیچ وقت پیدا شود. یا که بخشی از آن چیز کوچکتری بود. چیزی پستر. اینکه نیلسون حرفم را باور نکرده بود. صدای بدجنس و ضعیف توی ذهنم زمزمه کرد. شاید راست میگه. تصاویری جلوی چشم ذهنم قرار گرفتند. تصویر خودم که در حمام از ترس کس کرده بودم، چون دری به خاطر باد محکم بسته شده بود. اینکه با حمله به جودا در برابر متجاوزی که وجود خارجی نداشت از خودم دفاع کرده بودم. کاملا مطمئنی؟ نمیشه گفت که تو شاهد قابل اعتمادی هستی. تازه واقعا چی دیدی؟ با قاطعیت به خودم گفتم خون دیدم و یه دختر گم شده. بگو چطور ممکنه؟ چراغ را خاموش کردم و پتو را روی خودم کشیدم. اما نخوابیدم. به جایش به پهلو خوابیدم و دریا را تماشا کردم که بیرون از پنجره‌های قطور و ضد طوفان با سکوتی عجیب و هیپنوتیزم کننده بالا و پایین می رفت. و با خودم فکر کردم یه قاتل تو این کشتیه و هیچ کس به جز من نمی دونه. خانم بلکلاک؟ دوباره صدای در آمد و شنیدم که شاه کلید در قفل چرخید و صدای بلندی آمد و خود در 1 سانتی متری باز شد و زنجیر محافظ محکم کشیده شد. خانم بلکلاک، یوهان نیلسونم. حالتون خوبه؟ ساعت 8 خواستین صداتون بزنم. چی؟ به سختی روی بازوهایم بلند شدم و با این کار سرم زغزغ کرد. آخر چرا خواسته بودم ساعت 8 صبح صدایم بزنند؟ به زحمت گفتم. یه لحظه. دهانم خشک بود. انگار که خاکستر قورت داده باشم و دستم را به سمت لیوان آب کنار تختم دراز کردم و کمی از آن را به سختی قورت دادم. وقتی این کار را می کردم، اتفاقات شب قبل به ذهنم هجوم آورد. صدایی که وسط شب بیدارم کرده بود. خونه روی شیشه بالکن، جسد، صدای آب. پاهایم را از تخت بیرون انداختم و تکان تکان و جا به جای کشتی را زیر پایم احساس کردم و یکهو و به شدت احساس تهوع کردم. به سمت حمام دویدم و توانستم خودم را به موقع بالای سر کاسه توالت قرار دهم تا حمله دل به هم خوردگی شام دیشب روی سطح چینی تمیز و سفید اتاق بیفتد. خانم بلکلاک، تنهام بذار. این کلمات به بیرون دهانم نرسیدند، اما شاید صدای پاشیدن استفراغ احساساتم را به او منتقل کرد. چون در خیلی آرام بسته شد و توانستم بلند شوم و بدون اینکه کسی من را ببیند خودم را بررسی کنم. ظاهرم افتضاح بود. تکه های آرایش چشمم، گونه هایم را که کثیف کرده بودند و توی موهایم استفراغ بود و چشمهایم قرمز شده و دورشان سرخ شده بود. کبودی روی گونه ام هم ظاهرم را بدتر می کرد. کشتی با سختی از موجی بالا رفت و از آن طرفش پایین آمد و همه چیز اطراف سینک تکان خورد و صدا داد. حولم را دور خودم پیچیدم و توی کابین برگشتم و در را به اندازه شکافی خیلی خیلی کوچک که به سختی می شد آن طرفش را دید باز کردم. به اختصار گفتم باید دوش بگیرم. اشکالی نداره منتظر بمونی؟ و بعد در را محکم بستم. توی حمام سیفون توالت را کشیدم و دور آن را پاک کردم تا تمام آثار استفراغ را از بین ببرم. اما وقتی صاف ایستادم، چیزی که چشمم را گرفت چهره رنگ پریده و به هم ریخته خودم نبود. بلکه تیوب میبیلین بود که کنار سینک مثل نگهبانها ایستاده بود. همانطور که ایستاده بودم و میز آرایش را محکم گرفته بودم و نفسم تنگ و سخت شده بود، کشتی تکان دیگری خورد و همه چیز روی میز حرکت کرد و تکان خورد. و تیوب با صدای خفیفی افتاد و قل خورد و توی سطل افتاد. دستم را که پوششی نداشت دراز کردم و آن را بیرون آوردم و در دست گرفتم. این تنها مدرک عینی بود که ثابت می کرد دختر واقعا وجود داشت، که دیوانه نشده بودم. 10 دقیقه بعد شلوار جین و پیراهن سفیدی پوشیده بودم که به دست کسی که چمدانم را باز کرده بود اتو زده شده بود و چهرم رنگ پریده اما تمیز بود. زنجیر محافظ را عقب کشیدم و در را باز کردم و دیدم که نیلسون صبورانه در راه را منتظر است و با بی سیمش صحبت می کند. وقتی من را دید سرش را بالا آورد و بی سیم را خاموش کرد. گفت: خیلی معذرت می خوام خانم بلکلاک. شاید نباید بیدارتون می کردم، اما دیشب خیلی اصرار کردین. با دندانهای به هم فشرده گفتم: اشکال نداره. نمی خواستم آنقدر کم حرف بزنم و گستاخ به نظر برسم، اما اگر دهانم را بیش از حد معمول باز می کردم ممکن بود دوباره بالا بیاورم. خدا را شکر که حرکت کشتی بهانه‌ای برای بالا آوردنم فراهم کرده بود. قایقران بدی بودن خیلی شیک نبود، اما کمتر از به دائم الخمری شناخته شدن حرفه آدم را خراب می کرد. نیلسون گفت: با خدمه صحبت کردم. گزارش مفقود شدن هیچ کس داده نشده، اما پیشنهاد می کنم با من به قسمت خدمه بیاین و خودتون می تونین ببینین که زنی که باهاش صحبت کردین اونجاست یا نه. ممکنه خیالتون راحت بشه. می خواستم مخالفت کنم و بگویم که دختر از خدمه نبود، مگر اینکه نظافتچی‌ها با پوشیدن تیشرت پینک فلوید و نه هیچ لباس دیگری اتاق‌ها را تمیز می‌کردند. اما بعد دهانم را بستم. می‌خواستم با چشم خودم عرشه‌های پایینی را ببینم. در راهرویی که کج شده بود دنبالش رفتم تا اینکه به در کوچکی مخصوص خدمه در کنار راه پله رسیدیم. روی آن قفل صفحه‌ای قرار داشت و نیلسون سری روی آن رمزی 6 رقمی وارد کرد و در به سمت داخل باز شد. از بیرون حدس می زدم که در فقط اتاقکی مخصوص وسایل نظافت را پنهان کرده باشد، اما در واقع بالای پلکانی کوچک و کم نور بودیم که راه پلهی باریک از آن به سمت اعماق کشتی پایین می رفت. همانطور که پایین می رفتیم با استراب متوجه شدم که حتما زیر سطح آب بودیم یا که خیلی به آن نزدیک شده بودیم. به راهروی تنگ رسیدیم که حسی کاملا متفاوت از قسمت مسافران کشتی داشت. همه چیز متفاوت بود. سقف پایین تر بود. هوا چند درجه گرم تر بود و دیوارها به هم نزدیک تر بودند و رنگ بژ دلگیری داشتند. اما به خاطر چراغ‌ها بود که بلا فاصله احساس خفگی و ترس کردم. کم نور و مهتابی بودند و تعداد چشمک‌هایشان آنقدر زیاد بود که یک مرتبه چشم را خسته می کرد. درهایی در چپ و راستمان باز می شدند. 8 یا 10 کابین در فضایی به اندازه 2 کابین طبقه بالا کنار هم چپانده شده بودند. از جلوی دری رد شدیم که کمی باز بود و اتاقی بدون پنجره با 1 تخت 2 طبقه دیدم که با همان نور خاکستری مهتابی روشن شده بود و توی آن زنی آسیایی روی تخت نشسته بود و جوراب شلواریش را بالا می کشید و سر و شانه هایش در فضای تنگ زیر تخت بالا راحت نبودند. وقتی نیلسون رد شد، زن با استراب سرش را بالا آورد و بعد با دیدن من خشکش زد. مثل خرگوش وحشت زده ای جلوی چراغ ماشین. لحظه ای همانجا بی حرکت نشست و بعد با تکانی تشنجی پایش را دراز کرد و با لگدی در را محکم بست. در آن فضای تنگ، صدای در به اندازه صدای شلیک گلوله بلند بود. حس کردم مانند چشم چرانی که مچش را گرفته باشند، گونه هایم سرخ شدند و با عجله دنبال نیلسون رفتم که داشت برمی گشت. نیلسون رو به پشت سرش گفت: از این طرف. و از دری رد شدیم که رویش نوشته شده بود: غذاخوری خدمه. این اتاق حداقل بزرگتر بود و حس خفگی رو به افزایشم کمی کاهش پیدا کرد. سقف آن همچنان کوتاه بود و همچنان پنجره‌ای در کار نبود، اما اتاق که غذاخوری کوچکی بود پهن‌تر می‌شد و خیلی شبیه نسخه کوچکتری از غذاخوری بیمارستان‌ها بود. فقط 3 میز وجود داشت و شاید سر هر کدام 6 نفر جا می‌شدند، اما سطوح پلاستیکی فرمیکا، نرده‌های فولادی و بوی شدید غذاهای تولید انبوه همه با هم ترکیب می‌شدند تا تفاوت بین این عرشه و عرشه بالا را برجسته کنند. کاملا لیدمن تنها سر یکی از میزها نشسته بود. قهوه می‌خورد و نوعی صفحه گسترده را در لپتاپی بررسی می‌کرد و آن طرف اتاق 5 دختر دور میز دیگری نشسته بودند و نان شیرینی‌های صبحانه می‌خوردند. وقتی نیلسون وارد شد، همه سرشان را بالا آوردند. یکی از آنها گفت: سلام یوهان. و با لحن آهنگین سوئدی یا دانمارکی چیزی گفت. نمی‌دانستم کدامش بود. نیلسون گفت: لطفاً بیاین به انگلیسی صحبت کنیم چون مهمون داریم. خانم بلکلاک دارن سعی میکنن زنی رو پیدا کنن که توی کابین کناریشون دیدن. کابین 10، پالم گرن. زنی که دیدن سفید پوست بوده. موهای بلند تیره داشته، یه خورده کمتر یا بیشتر از 30 سالگی بوده و خوب انگلیسی حرف میزده. یکی از دخترها با لبخندی گفت: خب، من و بیرگیتا این شکلی هستیم. به دوستش که جلویش نشسته بود اشاره کرد. اسمم هانیه، اما فکر نکنم توی پالم گرن رفته باشم. بیشتر توی بار کار میکنم. بیرگیتا، تو چی؟ اما داشتم سرم را تکان میدادم. هانی و بیرگیتا هر دو پوست رنگ پریده و موهای تیره داشتند، اما هیچ کدام دختر توی کابین 10 نبودند و حتی با اینکه انگلیسی هانی عالی بود، لهجه اسکاندیناویایی مشخصی داشت. یکی از دو دختر بلوند گفت: من کارلا هستم خانم بلکلاک. اگه یادتون باشه دیروز با هم آشنا شدیم و دیشب تلفنی با هم حرف زدیم. با حواس پرتی گفتم: آه البته. اما بیشتر سرگرم بررسی چهره دخترهای دیگر بودم تا اینکه درست به او توجه کنم. کارلا و دختر چهارم سر میز هر دو بلوند بودند و پنجمی ظاهری مدیترانه‌ای داشت و موهایش خیلی کوتاه و تقریباً میکروبی بود. و مهمتر این که هیچ کدام شبیه تصویر واضح ذهنم از آن چهره عجول نبودند. گفتم: هیچ کدومتون نیستین؟ کس دیگه ای هست که به این مشخصات بخوره؟ نظافت چیا چی؟ یا کارکنان کشتی؟ بیرگیتا اخم کرد و به سوئدی چیزی به هانی گفت. هانی سرش را تکان داد و به انگلیسی حرف زد. بیشتر کارکنان مردن. یه زن هست اما موهاش قرمزه و فکر کنم حدوداً 40 یا 50 سالش باشه. اما ایوانا یکی از نظافتچی هاست و موهاش تیره است. لهستانیه اما نمیدونم دقیقاً چند سالشه. کارلا گفت: میرم دنبالش. با لبخندی بلند شد و به زور از پشت میز بیرون آمد. همونطور که کارلا به دنبال ایوانا که آنجا نبود از اتاق بیرون رفت، نیلسون متفکرانه گفت: ایوا هم هست. بعد رو به من گفت: یکی از درمانگرای اسپاه. هانی گفت: فکر کنم توی اسپا باشه. داره برای امروز آماده میشه. ولی حداقل نزدیک به 40 سال یا شاید 50 سالشه. نیلسون گفت: بعد از اینجا میریم و باهاش حرف میزنیم. دختری که موی میکروبی داشت برای اولین بار حرف زد. اولا رو یادتون نره. نیلسون گفت: آها، آره. سر شیفتشه؟ اولا یکی از مهماندارهای کابینهای جلویی و سویت نوبله. جمله آخر را برای من اضافه کرد. دختر با سرش تایید کرد. آره، ولی فکر کنم همین الانا شیفتش تموم بشه. صدایی از پشت سرم گفت: خانم بلکلاک. و برگشتم و دیدم که کارلا همکارش را نشان می دهد. زنی ریز نقش و خپل که حدوداً 40 ساله بود و موهای مشکی رنگ شده ای داشت که تارهای ریشهش خاکستری شده بود. این ایواناست. ایوانا با لهجه غلیظ لهستانی گفت: بتونم کمک؟ مشکل اومده؟ سرم را تکان دادم. خیلی ببخشید. درست نمی‌دانستم ایوانا را خطاب قرار دهم، نیلسون را یا که کارلا را. شما اون زنی نیستین که دیدم، ولی فقط می‌خوام بگم که شکی درش نیست که اون زن توی خطره. اصلا قضیه این نیست که چیزی دزدیده یا یه چیزی شبیه این. من نگرانشم. صدای فریاد شنیدم. فریاد؟ ابروهای نازک هانی تقریباً زیر چتری‌هایش پنهان شدند و او با کارلا نگاهی رد و بدل کرد و کارلا دهانش را باز کرد که چیزی بگوید، اما کامیلا لیدمن بلند شد و برای اولین بار حرف زد. خانم بلکلاک، مطمئنم هیچ کدوم از خدمه اون زنی نیستن که دنبالش می‌گردین. و به این طرف اتاق آمد تا کنار میز بایستد و دستش را روی شانه هانی بگذارد. اگه چیزی نگرانشون کرده باشه، حتما یه چیزی میگفتن. ما خیلی، چی میگن، هوای همو داریم. کارلا گفت، خیلی به هم نزدیکیم. نگاهش به سمت کامیلا لیدمن حرکت کرد و دوباره به سمت من برگشت و لبخند زد. اما ابروهای بالا رفته و بیش از حد برداشته شدهش به حرفش حس عجیب غیر متقاعد کننده و مضطربی میداد. ما خدمه خیلی خوشحالی هستیم. گفتم، مهم نیست. معلوم بود که قرار نبود چیزی از زیر زبان این دخترها بیرون بکشم. اشاره به فریاد کار درستی نبود. حالا دیگر پشت هم در می آمدند. و شاید صحبت با آنها جلوی کامیلا و نیلسون هم کار اشتباهی بود. نگرانش نباشین. میرم و با، اسمش ایوا بود؟ با اون صحبت میکنم و با اولا. ممنون که با هم حرف زدین. لطفاً اگه چیزی به گوشتون خورد، اصلا هر چیزی که بود، من تو کابین 9 هستم، کابین لینه. لطفاً هر وقت خواستین بیاین و منو ببینین. هانی قاطعانه گفت، چیزی نشنیدیم، ولی البته اگه تغییری ایجاد بشه بهتون خبر میدیم. روز عالی داشته باشین خانم بلکلاک. گفتم، ممنون.